درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم 443 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 363 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو. گفتم ای دل چه مهستین، دل اشارت می کرد که نه اندازه توستین، بگذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشست تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نکه این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. اما در مثنوی در اواخر دفتر سوم هستیم. نوبت گذشته تا بیت 4545 خواندیم تا این بیت که من شما را سرنگون می دیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم. برای اینکه یک آمادگی پیدا بکنه از هان برای دنبال کردن مطلب، یک اشاره کوتاهی به ابیات قبل و موضوع بکنیم. داستانی رو نقل میکنه مولانا که در یکی از جنگ‌ها عده‌ای رو اسیر کرده بودند در زمان پیغمبر و اینها رو کشان کشان با قل و زنجیر از جلوی پیغمبر عبور میدادند و پیغمبر میخندید و اینها عصبانی شده بودند و زیر لب بد و بیرا میگفتند. پیش خودشون گفتن چه پیغمبریه که از اسیر شدن مردم لذت میبره. از اینجور حرفا با خودشون میزدن. بعضی ها میگفتن نه اینطور نیست. بین خودشون اختلاف نظرم بود، اما جوری آرام صحبت میکردن که این مأمورایی که اینا رو میبردن نشنون که یه وقتی اسباب گرفتاری بیشتر بشه. پیامبر از طریق وحی متوجه حرفای اینا شد، بعد به سخن در آمد با اینها. مولانا حالا این صحبتهای پیامبر رو داره بیان میکنه که پیامبر میفرمود که من خیلی قبلتر این اوضاع احوال شما رو دیده بودم، من در عالم دیگری اطلاع پیدا کرده بودم از این روزگار شما. اون روزی که آدم و حوا هنوز خلق نشده بودن، من این احوالات رو دیده بودم. اصلا با آفرینش این جهان طبیعی، این آسمان ها و زمین، علم من اضافه نشد. من شما رو از گذشته، از خیلی وقت پیش در این حالت دیده بودم. من شما را سرنگون می دیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم. یعنی خودم قبل از این که به این هیئت و کسوت طبیعی در بیام و در این جهان آب و گل رشد کنم و بالندگی پیدا بکنم، سرنگونی شما و شکست شما رو قبل از این که خودم به این صورت طبیعی خلق بشم دیده و دانستم. من شما را سرنگون می دیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم. نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. پیغمبر می فرماید که چیز تازه نبود اون چیزی که من دیدم، نو نبود برای من که من از این اتفاق جدیدی که افتاده خوشحال بشم. چون میگن لکل جدیدن لذه، هر چیز نوعی آدمو شاد میکنه، لذت بخشه. پیغمبر فرموده که من نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. یعنی امروز که روز ادبار شماست، روز نکبت و بدبختی شماست. اون روزی هم که اقبال داشتید و سعادتمند بودید و خوشحال بودید و پیروز بودید، من تو اون پیروزی شکست امروزتون رو دیده بودم. بسته قهر خفی وانگه چه قهر، قند میخوردید و در وی درج زهر. این چون این قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد، چت حسد آید برو. با نشاطان زهر می کردید نوش، مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش. خطاب به این اسیرانی که خودشون هر کدام یک یلی بودند در لشکر و حالا اسیر شده بودند و خیلی بهشون برخورده بود که چرا اسیر شدن و چرا پیغمبر خندیده به اینها، پیامبر به اینها میفرماید که شما خودتون اسیر و گرفتار قهر خفی خدایید، قهری که غضب خدا بر شما نازل شده، ولی اون غضب غضب خفیه، قهر خفیه، نمیفهمید، نمیبینید. اون قهر و غضب خدا هم قهر و غضب عجیبیه. وانگه چه قهر، یعنی این غضب خدا از این غضبهای معمولی نیست، چه قهریه اونم. شماها خوشحال بودید اما نمیدونستید که اون خوشحالی مقدمه بدبختیتونه. قند میخوردید و در وی درج زهر. شما یه چیزی میخوردید که ظاهرش شیرین بود، اما در این قند شیرین زهر درج شده بود. درج یعنی داخل کردن و در واقع در بطن چیزی چیز رو وارد کردن، اینو میگن درج کردن. قند میخوردید و در وی درج زهر، زهر در وی درج شده بود و شما نمیفهمیدید که این کر و فری که دارید و شوکت و کوکبهی که دارید این مقدمه بیچارگی تونه. این چون قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد چت حسد آید برو. میگه اگر یه قندی باشه که توش زهر باشه، دشمن آدم اینو بخوره، هیچ معنی داره که ما حسودی کنیم به اون دشمن، بگیم کاش که این قند رو من میخوردم؟ این ارزش خوردن نداره، چیزی نیست که کسی حسادت بکنه به اون. این قاتل آدمه. این چون این قندی پر از زهر ار عدو، اگر عدو خوش بنوشد. حالا فرض کن یک کسی داره خیلی هم خوب این قندو میخوره، به خوبی و خوشی، خیلی دلش خوشه که داره قند میخوره، چه جای اینه که آدم دلش بخواد؟ چت حسد آید برو. این چون این قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد چت حسد آید برو. با نشاط آن زهر می کردید نوش، مرگتان خفیته گرفته هر دو گوش. یعنی پیغمبرم میگه که دلیل نداره که حالا من به اون شوکتی که داشتید و اقبالی که داشتید حسادتی بکنم که مثلا حالا که از اون مقام و مرتبه شما پایین افتادید خوشحال بشم. چه چیزیه؟ شما چی داشتید که من حالا مثلا حالا که ندارید خوشحال بشم؟ اصلا چیزی نبوده. اونی که شما فکر میکنید یه چیزی بوده، یه قند زهرآلود بوده. با نشاطان زهر میکردید نوش. بله، البته خیلی خوش و خرم این زهر رو میخوردید و نمیفهمیدید، چون قهر خفی خدا بوده. مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش، یعنی بیخبر بودید، گوشاتون کر شده بود. چی گوشاتون رو کر کرده بود؟ مرگ. شما به سمت مرگ میرفتید، مرگ دو گوش شما رو کر کرده بود، گوشاتون رو گرفته بود، به طوری که نمیفهمیدید از کجا گرفته و این کری خودتون رو متوجه نبودید، خفیه بود، پنهانی بود. مرگتان، مرگ شما را به صورت نهانی کر کرده بود. من نمی کردم قضا از بحر آن تا ظفر یابم فرو گیرم جهان، که این جهان جیفست و مردار و رخیص، بر چون این مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. حضرت فرمودن که جنگیدن من، جنگ کردن من برای پیروزی نیست که غلبه بکنم بر شما، جهانگیری بکنم، قدرت پیدا بکنم، کاری که شاهان میکنند، کاری که امیران میکنند، حاکمان میکنند، دنیا طلبان و قدرتمندان میکنن. اونا جنگ میکنن که بر دیگران مسلط بشن، ظفر پیدا بکنن، جهانگیری بکنن. من اهل این نوع جنگ ها نیستم. من نمی کردم قضا از بحر آن تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. چرا؟ چون اصلا این دنیا ارزش این چیزا رو نداره. این جهان جیفه است. جیفه یعنی مردار. کسی دنبال مردار میره، یه سگ مردهی، خر مردهی کسی توی دشت و صحرا ببینه میره دوربر اون بهش دل ببنده؟ دنیا مرداره. کین جهان جیفه است و مردار و رخیص. رخیص با ساد یعنی بیبها، کم ارزش. بر چون این مردار چون باشم حریص. چطور ممکنه که من عاشق مردار باشم؟ حرص مردار رو بزنم. این که دنیا جیفه هست مکرر آمده در کلام اولیای دین، از جمله در کلام امیرالمومنین علیه السلام هست که از دنیا جیفه و طلابها کلاب. دنیا مرداره و دنیا طلبان هم همون سگایی هستن که میرن سراغ مردار، مردار خاری میکنن مثل کفتار. دنیا جیف است. پیغمبر میفرماید که این جهان جیف است و مردار و رخیص، بر چون این مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم. این درست معلومه که مولانا موقعی که صحبت جیف بودن دنیا هست یاد این حدیث افتاده که طالبای دنیا سگن. اینی که بلافاصله در بیت بعدی آورده که من سگ نیستم تا اینکه برم سراغ مرده و مثلا کاکل این حیوان مرده رو بکنم. پرچم اون کاکلیه که بر بالای یه چیزی نصب میشه، اون کاکلی که بر سر علم نصب می شده اون رو می گفتن پرچم. حالا ما به بیرق می گیم پرچم، به کلش می گیم پرچم، ولی معنای اصلی پرچم اون کاکلی بوده که می بافتن، رشته رشته بوده و آویزون می شده، اون رو می گفتن پرچم. و این پرچمی که در گیاه شناسی در گل هست که پرچم و مادگی و اینا، این پرچم رو از این معنای قدیمی این پرچم گرفتن. یه پرچم داشتیم، کلاله داشتیم، مادگی داشتیم اینا، اونجا معنی پرچم این پرچم بوده. اون وقت میگه که سگ خب میره پرچم مرده رو گاز میگیره میکنه، این فرق سر مردار رو اون میخوره. من انسانم، حرف پیغمبر اینه که اونی که میره دنیا طلبی میکنه، آدم کشی میکنه که مسلط بشه، چنین چنان بشه، اون همون طالب این دنیاست. او سگه. سگ نیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. من برعکسه، من اگه سراغ مرده میرم، سراغ این مردار میرم، برای این نمیرم که گوشت تن او رو بکنم. من میرم تا مثل حضرت عیسی که کارش زنده کردن مردگان بود، مرده ها رو زنده کنم. اون کسانی که خدا رو فراموش کردن، حقیقت رو فراموش کردن و فکر کردن که عالم فقط همین دنیاست و همین خوردن و نوشیدن و پوشیدن چند روزه است، به قول معروف همین جیفه دنیاوی رو دیدید دیگه، مردم میگن این جیفه دنیاوی دل نبندید، این جیفه یعنی همین مردار. یه کسانی که ذهنشون فکرشون از این جیفه دنیاوی بالاتر نمیره، من اومدم مثل حضرت عیسی اینا رو زنده کنم. من نیومدم مردار بخورم، من اومدم مرده رو زنده کنم. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک یا هلاک. من اگه جنگ کردم، من اگر صف شکنی کردم، صفوف جنگ چاک کردن یعنی صف به اصطلاح جنگاوران رو دو نیمه کردن و شکستن، صف شکنی کردن یعنی جنگیدن. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک. من جنگ نمی کنم که شما رو بکشم، من جنگ می کنم تا شما را از هلاکت نجات بدم. یعنی درست برخلاف اون چی که ظاهرش هست مقصود منه. همه جنگ می کنن برای این که دیگران رو به هلاکت برسونن، من جنگ می کنم برای این که شما رو به حیات طیبه ابدی برسونم. زان نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. من اینطور نیستش که برای این که به کر و فر برسم، به قدرت برسم، کیابیایی پیدا بکنم، خدم و حشمی پیدا بکنم، حشر دور خودم جمع کنم. حشر یعنی لشکر انبوه، لشکر داوطلب جنگ نامنظم رو در قدیم میگفتن حشر. اینجا منظور جمعیته. من دنبال این نیستم که برای اینکه کر و فری پیدا کنم، قدرت پیدا بکنم، برم گلوهای آدم ها رو، گلوهای بشر رو من ببرم. زان نمی برم گلوهای بشر تا مرا باشد کر و فر و حشر. زان همی برم گلویی چند تا زان گلوها عالمی یابد رها. اگر من بعضیا رو میکشم یا به کشتن بعضیا امر میکنم یا رضایت میدم یا جنگ میکنم و عده معدودی رو من راضی به کشتنشون میشم، گلوشون رو میگم ببرن، برای اینی که بقیه از این گلوها آسوده بشن، چون اینا تا زندن بر دیگران ظلم میکنن، آدم کشی میکنن. من برای نجات بشر یه تعداد معدودی رو در واقع میگم که بکشن یا رضایت به کشتنشون میدم. خب میدونید دیگه، پیغمبر 81 جنگ داشته، درگیری. حالا بعضیاش غزوه بوده که خود پیغمبر در شرکت داشته، بعضیاش سریه بوده. سریه به جنگ های میگن که خود پیغمبر شرکت نداشته. سریه سین و ر و ی و ه. بله، ظاهرا 81 83 تا یه همچین عددی جنگ. کل افرادی که در همه این جنگا کشته شدن حدود 800 نفر. حالا شما ملاحظه بکنید ببینید که چقدر امساک داشته پیغمبر از کشتن افراد. تازه این 800 نفر هم یه تعداد بالاییش مربوط به ماجرای بنی قریظه است که مورخین در صحت اون داستان تردید دارن. ولی اگر اون رو هم تردید نکنیم و اضافه بکنیم، یعنی به طور متوسط در هر جنگی که پیغمبر کرده حدود 10 تا کشته شده. حالا شما برید تاریخ همین ایران خودمون رو بخونید، آتیلا و چنگیز و هیتلر و اینا به کنار، همین تاریخ ایران خودمون بخونید ببینید این شاهان وقتی جنگ می کردن به قول خودشون چجوری از کشته پشته می ساختن، تعداد کشته ها چقدر بوده. در همین جنگ دوم جهانی که بین متفقین و متحدین بوده، آلمان و متحدینش یک طرف، انگلیس و فرانسه و آمریکا و اینا یک طرف، در یک شب در درستن آلمان هواپیماهای انگلیسی شهر درستن رو بمبارون میکنن. 150,000 نفر در یک بمباران در شب تا صبح در درستن کشته میشن با هواپیماهای انگلیسی در آلمان. در دو جنگ اول و دوم جهانی مجموعاً گفتن حدود 65 میلیون نفر کشته و مجروح و اسیر و اینجور چیزا به جا مونده. وقتی آمار تلفات و کشته ها در جنگ اینطوره، این جنگ های پیغمبر در مقابل اینا اصلا جنگ نیست، اسمش جنگه. یعنی واقعا پیغمبر همینطور که مولانا میگه بناش بر این نبوده که با کشتن آدم ها و در واقع با جنگ و زور شمشیر غلبه بکنه. اینا واقعیت های تاریخه. Thank you. زان نمی برم گلوهای بشر تا مرا باشد کر و فر و حشر، زان همی برم گلویی چند تا زان گلوها عالمی یابد رها، که شما پروانوار از جهل خیش پیش آتش می کنید این حمله کیش. من همی رانم شما را همچو مست از در افتادن در آتش با دو دست. پیغمبر می‌فرماید که شما مثل پروانه از روی نادانی دارید خودتون رو توی آتش میندازید. حالا اینجا بد نیست اشاره کنیم که این تمثیل پروانه و آتش در شعر عربی خلاف شعر فارسیه. قبلا هم به نظرم یه اشاره کردم همین اواخر که در شعر فارسی رابطه پروانه و شمع و آتش رابطه عاشق و معشوق و علاقه است و سوختن و فانی شدن عاشق در هوای معشوق. پروانه که خودشو میسوزونه اوج فداکاری و اوج در واقع نیستی پذیریه، یک تصویر مثبت و زیبایی در شعر فارسی. اما در شعر عربی پروانه از سر حماقت میره خودشو به آتش میسوزونه. اینجا مولانا این تصویر شعر عرب رو میاره، میگه که شما پروانوار از جهل خیش پیش آتش میکنید این حمله کیش. شما از سر نادانی، از جهل خیش، از سر نادانی پروانوار حمله میکنید به سوی آتش و این کار شماست، کیش شماست، عادت شماست، این روشی است که در پیش گرفته اید. در واقع خودتون رو به آتش زدن اینو کردید روش و رفتار و کیش خودتون، مرامتون این شده که خودتون رو به صورتی احمقانه به آتش بزنید و بکشید. من چی کار میکنم؟ من همی رانم شما را همچو مست از در افتادن در آتش با دو دست. شما مثل یه مستایی هستین که بی اختیار دارید میرید به سمت آتش. کار من اینه که با دو دستم هی شما رو عقب میزنم. من همی رانم شما را همچو مست، این مست به شما برمیگرده ها، نه به من، شمایی که همچون مستا هستین. من همی رانم شما را همچو مست از در افتادن در آتش با دو دست. آن که خود را فتح ها پنداشتید تخم منحوسی خود می کاشتید، یک دگر را جد جد می خاندید سوی اژدرها فرس می راندید. شما یه چیزایی داشتین اینا رو فتح و فیروزی می دونستید، می پنداشتید. آن که خود را فتحا می پنداشتید، خودتون رو فتح تصور می کردید، فاتح می دیدید. اما اون موقعی که خیلی خوش بودید و اقبال داشتید و قدرت داشتید، همون موقع بذر بدبختی خودتون رو می کاشتید، تخم منحوسی خود می کاشتید. اون موقعی که تصور می کردید که فاتح شدید، آن که خود را فتح ها پنداشتید تخم منحوسی خود می کاشتید، یک دیگر را جد جد می خواندید، هی فراخوان می دادید پشت سر هم دیگه، تو بیا تو بیا، با جدیت شما جدیت بکنی، دیگری جدیت بکنه، جد جد یعنی مجدانه اقدامات می کردید و دعوت می کردید که بیایید همدست بشیم، همراه بشیم، لشکر فراهم کنیم. و اما کارتون چی بود؟ اون اسبایی که سوار می شدید و می رفتید پیروز می شدید، در واقع این اسبها اینطور بود که شما داشتید می رفتید به کام اژدها، سوی اژدرها فرس می راندید، قهر می کردید و در این قهر خود شما مقهور قهر شیر دهر. شما غضب می کردید. اینجا قهر کردن رو، قهر رو اینجا ضد آشتی نگیرید، صحبت قهر و آشتی نیست. قهر اینجا یعنی غلبه، قهر یعنی تسلط، غضب. قهر می کردید و در عین قهر یعنی غلبه پیدا می کردید، قاهر می شدید. قاهر یعنی چی؟ قاهر یعنی مسلط. قهر می کردید یعنی غلبه می کردید، اما در عین اینکه شما غالب بودید، مظفر بودید، پیروز بودید، فاتح بودید، در واقع شما مقهور بودید، خود شما مقهور قهر شیر دهر. یه قدرت دیگه ای بود، اون قدرت روزگار بود، دهر قدرت زمانه، شیر دهر اون دهری که قدرت شیر داشت، یعنی سرپنجه قوی داشت. شما مقهور قهر شیر دهر بودید، شما که قاهر بودید، شما که خودتون رو پیروز می دانستید، مغلوب قهر مقهور، مغلوب یا مقهور قهر شیر دهر بودید، در عین حال در همون زمانی که خودتون رو پیروز می انگاشتید شکست خورده بودید، یعنی شکستی بود در عین پیروزی، در متن پیروزی. شما اینجور فکر میکنید. حالا یه عنوان تازه باز میکنه، بیان آن که طاغی در عین قاهری مقهور است و در عین منصوری معصور. این معصوری که آخر این عبارت آمده با سین و الفه و اسم مفعول از مصدر عصر به معنای اسیر کردن، معصور یعنی اسیر، این رو آورده در تضاد با منصور. طاغی یعنی طغیانگر، کسی که طغیانگره، در عین قاهری مقهوره، یعنی اون آدمی که طغیان میکنه، سرکشی میکنه، میخواد دنیا رو به آشوب بکشه، هر سو نسل رو به تعبیر قرآن نابود بکنه، این آدم طاغی در عین پیروزی شکست خورده است و در عین منصوری معصوره، یعنی در همون حال که موفقه ناکامه، اسیره. منصور یعنی پیروز، معصور یعنی اسیر. دزد قهر خواجه کرد و زر کشید، او بدان مشغول خود والی رسید. ببین مولانا چطور در دو مصرع یه مطلب مفصلی رو مختصر میکنه و میگه یه دزدی غلبه کرد به یه خواجه‌ای، یه آقایی. خواجه معمولاً به آدمایی میگفتن که وضعشون خوب بوده، قدرتی داشتن، ثروتی داشتن، تمکنی داشتن. دزد قهر خواجه کرد، یعنی بر خواجه غلبه کرد، مسلط شد به خواجه و زر کشید، طلای اونو زد. اینجا کشید باید بگیم زد، طلاشو زد، دزدید. او بدان مشغول، در همه حالی که خیلی خوشحال بود که این کارو کرده، خود والی رسید، پلیس رسید، حاکم رسید. مشغول دزدی بود که همون در وقت مچشو گرفت. گرز خواجه آن زمان بگریختی، کی بر او والی حشر انگیختی؟ اگر این دزد سراغ خواجه نمی رفت و طمع نمی کرد که جیب اونو بزنه، پولشو بزنه، هیچ وقت گیر والی نمی افتاد، گیر حشر والی نمی افتاد، یعنی گیر مامورای او، لشکر والی ریختن گرفتنش. گرز خواجه آن زمان بگریختی، اگه فاصله می گرفت، اگه فاصله می گرفت از خواجه، طمع نمی کرد، قصد دزدیدن پول و مال او رو نمی کرد، کی بر او والی حشر انگیختی؟ هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد که پلیس به اصطلاح بگیرتش. قاهری دزد مقهوریش بود، زان که قهر او سر او را ربود. دزد درست همون لحظه که موفق شده بود شکست خورد، کامیابیش عین ناکامیش بود. اصلا این کامیابی بود که برای اون ناکامی رو به بار آورد. اگه نمی رفت سراغ این کار گرفتار نمی شد. قاهری دزد مقهوریش بود، زان که قهر او، قهر یعنی غلبه، یادتون باشه، بازم تکرار میکنم، زان که قهر او سر او را رو بود، یعنی این موفقیتش باعث شد که سرش برباد داد. غالبی بر خواجه دام او شود، تا رسد والی و بستاند قبط. غالبی یعنی غالب بودن. سبک مولانا اینه که از یای مصدری در دنبال صفت و اسم فراوون استفاده میکنه برای مصدر ساختن. کسای دیگه به اندازه مولانا این کارو نمیکنن. غالب یعنی مسلط، غالبی یعنی مسلط بودن. غالبی بر خواجه یعنی تسلط او بر اون صاحب مال، بر خواجه، دام او شود، دام او شده است، دام او شد و باعث شد که چی بشه؟ تا رسد والی، اون حاکم، مأمور یعنی رئیس، اینجا رئیس باید بگیم، رئیس پلیس مثلا، محتسب، شحنه، هر کی، تا این برسه و بستاند قود. قود یعنی قصاص با قاف. در فقه قود به معنی قصاص و انتقامه. تا والی برسه انتقام اون خواجه رو از این بگیره، دزدی کردی مجازات باید بشی.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا نصیحت میکنه مولانا: ای که تو بر خلق چیره گشته ای، در نبرد و غالبی آغشته ای، آن به قاصد منهزم کردستشان، تا تو را در حلقه می آرد کشان. هین انان در کش پی این منهزم، در مران تا تو نگردی منخزم. چون کشانیدت بدین شیوه به دام، حمله بینی بعد از آن اندر زحام. حالا مولانا این داستانو که اینجوری نقل میکنه در واقع وسط بحث گفتگوی پیغمبر با اون اسیرانه، منتها بحثای اخلاقی رو داره باز میکنه و مطرح میکنه. میگه ای آقایی که بر خلق مسلط شده ای، ای سلطان، ای امیر، ای حاکم، ای فرمانده که بر خلق مسلط شده ای، در نبرد و غالبی آغشته ای، آلوده سلطه بر دیگران و جنگ با دیگران شده ای. در نبرد و غالبی رو باید بگیم غلبه. تو که دیگه آلوده نبرد شدی، دائم داری می جنگی با مردم و غلبه می کنی. بهت بگم حواست باشه، آن اینجا یعنی خدا، به قاصد یعنی قصدن، یعنی عمدن، از سر قصد یعنی تعمدن. آن به قاصد منهزم کردستشان، تا تو را در حلقه می آرد کشان. میگه که خدا این وسیله جور کرده، این صحنه رو یه جوری طراحی کرده تا یه عده‌ای شکست بخورن. انهزام یعنی شکست خوردن و تارمار شدن، میگن لشکر رو منهزم کرد. خدا یه عده‌ای رو اسبابش جور کرده که اینا اسیر تو بشن، شکست بخورن، تا تو بیای توی جمع اینا، تا تو رو بکشه تو حلقه اینا. من به تو نصیحت میکنم، هین یعنی هان، زنهار، هشدار بهت میدم، الا هین انان درکش، یعنی افسار این اسبو بکش، یعنی ترمز کن. انان درکش یعنی توقف کن، نتاز، جلو خودتو بگیر. انان درکش پی این منهزم، یعنی دنبال این جماعتی که از تو شکست خوردن و تو داری اینا رو دنبال میکنی، میری تا بهشون غلبه تام و تمام پیدا کنی، اینا نرو، این راه رو ادامه نده. در مران یعنی ادامه نده این راندن رو، این تاخت و تاز رو، تا تو نگردی منخزم. منخزم یه لغت عربیه، در عربی خزام و خزمه به اون حلقه میگن که به بینی شتر مینداختن، بعد ریسمان رو میبستن به اون حلقه و شتر رو میکشیدن. شتر به این گندگی به دلیل این حلقه‌ای که توی بینیش مینداختن رام یه بچه شتربونه میشده که این ریسمون رو میگرفته، تا یه ذره میکشیده این دردش میمده، دنبال این بچه میدویده. یعنی اینجوری شتر رو لگام میزنن، افسار میزنن و دنبال خودشون میکشن. این شتر رو میگن منخزم. میگه تو عاقبتت اینه که اسیر میشی، زبون میشی، ذلیل میشی. در مران یعنی ادامه نده، تا تو نگردی منخزم، به یه چنین سرنوشت نکبت آلودی دوچار نشی. هین انان درکش پی این منهزم، دنبال این بدبختا ندو، نرو. در مران تا تو نگردی منخزم، بلای به سرت خواهد اومد. چون کشانیدت بدین شیوه به دام، خدا وقتی که با این صحنه آرایی که تو خیلی دوست داری که یه در شکست دادی و غلبه کردی، میکشونت به دام و به تله میندازت، حمله بینی بعد از آن اندر زحام. اون وقت بعد از اون میبینی که این جماعت بر سر تو هجوم میارن، حمله میکنن، تو اسیر میشی. زحام همون کلمه ایه که مزاحمت در فارسی و ازدحام از این کلمه است. ازدحام یعنی شلوغی و مزاحمت هم یعنی به هم خوردن و تزاحم ایجاد کردن، تصادم ایجاد کردن. در شعر عربی آمده که اجتمع الناس علی بابهی و مشرب العذب کثیر الزحام، یعنی وقتی که یک آبشخور گوارایی باشه، یک چشمه شیرینی باشه، جمعیت اونجا جمع میشن، کثیر الزحام میشه، اونجا شلوغ میشه، گویا هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد. این جوشش خلق که میجوشن تو هم دیگه، اینو میگن زحام. مولانا میگه که بعد از اون نوبت زحامه، همه میرزن سرت، حمله بینی بعد از آن اندر زحام. عقل از این غالب شدن کی گشت شاد، چون در این غالب شدن دیدو فساد. میگه که آدم عاقل کجا از یه همچین تسلطی خوشحال میشه؟ عقل از این غالب شدن، از این غالب شدن، این جور غالب شدن کی گشت شاد؟ استفهام انکاریه دیگه، یعنی معلومه که شاد نمیشه. عقل از این غالب شدن کی گشت شاد، چون در این غالب شدن دیدو فساد. چون عقل وقتی نگاه میکنه میبینه این غلبه نیست، این عین بدبختیه، فساد تو این تسلط وجود داره، در این پیروزی شکست وجود داره. تیز چشم آمد خرد بینای پیش، که خدایش سرمه کرد از کهل خیش. میگوید که عقل چشمش تیزه، چشمش دقیقه، تیزبین عقل. تیز چشم آمد خرد بینای پیش، یعنی جلو جلو رو میبینه. کی این تیزبینی رو به عقل داده؟ خدا چشم عقل رو سرمه کرده از سرمدان خودش. کهل یعنی سرمه، و سرمه رو به چشم میکشیدن برای اینکه شخص تیزبین بشه، چشمش پرسو بشه، به اصطلاح چشمش قوت بگیره. قدیم سرمدان بود تو خونه ها، من یادمه یه قوطی کوچکی آراسته میکردن و یک میله هم بود توش، میله رو، میله نازکی مثل خلال دندون، به همون نازکی سر این سرمدان بود، اینو توی اون سرمدان فرو میکردن به چشم میکشیدن. زمان ما دیگه آدما زیاد به چشمشون سرمه نمیکشیدن، اما من نمیدونم این رسم از کجا بود که وقتی گوسفند میخواستیم قربانی کنیم، قبل از اینکه گوسفند رو قربانی کنن به چشم سرمه میکشیدن. من این رو دیده بودم، سرمه باعث قوت چشم میشه. مولانا میگه که خدا سرمه کرد از سرمه خودش چشم عقل رو، یعنی خدا به عقل این قدرت رو داد، این خاصیت رو داد که عقل چیزی رو که به حس در نیومده عقل تشخیص بده. خیلی روشنه دیگه، شما روی بام ایستادی، روی لبه پشت بام، عقل بهت میگه که اگه احتیاط نکنی بیفتی نابود میشی. لازم نیست که اینو تجربه کنی بگی ای حالا ببینم چجوری میشه. میگه جلوتر قبل از این که حس کنی، همه چی رو نباید حس کنی، عقل قبل از حس به تو هشدار میده، چون اون تیزبینه، جلوتر رو میبینه. کهل به معنی سرمه است و الکل رو هم میگن از همین کهل گرفتن، کهل عربی. میگن اصل الکل که مسلمونا کشف کردن، اصلش بوده حلال الکهل، یعنی این مایه ایه که سرمه درش حل میشه. ظاهرن هرچی میگشتن چیزی پیدا نمیکردن که حلال سرمه باشه. الکل رو که رازی ساخت، محمد ابن زکریای رازی، بعد کهل یعنی سرمه درش حل میشد، گفتن حلال الکهل. الان تلفظ انگلیسیش هم الکهله، الکهل اچش رو تلفظ میکنن به یه شکلی که همون یادآور کهل عربیه. حالا خدا که خدایش یعنی خدا عقل را سرمه کرد از کهل خیش، گفت پیغمبر که هستند از فنون، اهل جنت در خصومت ها زبون. از کمال هضم و سوء و ظن خیش، نز نقص و بددلی و ضعف کیش. اینجا یه اشاره میکنه به یک حدیثی از پیامبر که اهل سنت نقل کردن. من در شرحهای مثنوی ندیدم که این حدیث رو روات شیعه هم نقل کرده باشن. پیغمبر فرموده که اهل جنت یعنی اهل بهشت در خصومت ها در درگیری ها از فنون زبونن، یعنی دست و بالشون بسته است، یعنی خیلی اهل در واقع کلک و حقب و اینجور چیزا نیستن و اینا این کاره نیستن. آدمایی که تو بهشت میرن و اهل بهشتن، اینا اهل این نیستن که در خصومت ها هر کاری، هر فنی، هر ترفندی رو به کار ببرن. حالا حدیث چیه؟ حدیثی که فروزانفر هم نقل کرده این است: الا اخبرکم به اهل الجنه، میخواید که بگم بهتون که بهشتیا کیا هستن؟ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی الله لعبره. مردم بهشت یه عده جماعت ضعیفی هن، مردم ناتوانی هن، ناتوان نما هستن، متضعف. اینا یا آدمایی هستن که وقتی قسم به خدا بخورن، خدا قسم اینا رو تصدیق میکنه و قسمشون راست در میاد، یعنی یا آدمایی هن که اینقدر خدایی هن که وقتی قسم به خدا بخورن، خدا قسمشون رو میپذیره، قبول میکنه، اعتبار داره قسمشون پیش خدا. اما اینا آدم های زورمندی نیستن، زورشون زور خداییه، خودشون زوری ندارن. و حالا اینجا میگوید که گفت پیغمبر که هستند از فنون، اهل جنت در خصومت ها زبون. از کمال هضم و سوء و ظن خیش، نز نقص و بددلی و ضعف کیش. میگه علت این که اینا اینطوریان، ظاهرن ضعیفن، این نقص اینا نیست، بددلیشون نیست، بد اعتقادیشون نیست، ضعف کیش و ضعف ایمان و نقصشون باعث نشده که اینا ترفند به کار نزنن، کارهایی که دیگران میکنن نکنن. اینا چرا نمیکنن؟ برای اینکه اینا دوراندیشن، از کمال هضم و سوء ظن خیش، یعنی نگرانن، چون نگرانن احتیاط میکنن، همه کاری نمیکنن. این درسته دیگه، آدم متدین هر کاری نمیتونه بکنه، دست و بالش بسته است. اهل بهشت اینطورن. مولانا این رو بحث رو ادامه میده، وقت ما تمام، ادامه این بحث رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.